بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. گرچه در این کریمه مباحث فراوانی است، ولی اون چه که خطوط اصلی این آیه را تشکیل می‌دهد سه فصل است. فصل اول این که ان الدین ما هو، فرمود ان الدین عند الله الاسلام. فصل دوم این است که این اختلاف ادیان از کجا پیش آمد. فصل سوم کیفر کسانی که مایه اختلافات دینی شدند. فصل اول که ان الدین عند الله الاسلام مطالبی را در بر داشت، بعضی از مطالب در دو روز گذشته بیان شد و خلاصش این شد که ان الدین یعنی اون مجموعه قوانین و عقاید و اخلاق و احکام که پیش خدا مرضی باشد الاسلام است. اسلام که الف لامش الف لام عهد است، ناظر به همان است که عقاید و اخلاق و احکامی پیش خدا مقبول است که مطابق با همه اون قوانین و اخلاق و احکام مشخص باشد. الاسلام همون معهود است. نظر قرآن کریم درباره پیدایش دین چیزی است و نظر مادیین درباره پیدایش دین چیزی دیگر. قرآن کریم دین را از درون مطابق با فطرت می‌داند و از بیرون به خدای سبحان استناد می‌دهد. هیچ عاملی را از بیرون مبدأ تدوین قوانین دینی نمی‌داند، به هیچ عاملی را هم از درون مبدأ پذیرش دین نمی‌داند. دین را از درون فطری می‌داند و از بیرون الهی، که آیاتش تا حدودی به عرض رسید و بعدم باید بازتر بشن. اما دیگران که نه به فطرت آگاهی دارند و واقفند، نه به ذات اقدس اله علم دارند و مؤمنند، دین را یه پدیده می دانند همانند سایر پدیده ها و در باره او تفکر مادی دارند. احیانا می گویند اصل پیدایش دین بعد از عهد افسانه است، یعنی وقتی از در جامعه شناسی بشر را در چهار دور خلاصه می کنند، دین را در دوره دوم میپندارند. میگن دوره اول عهد اساطیر و افسانه هاست، بشر اولی به اسطوره و افسانه انس داشت، بعد عهد ادیان و مذاهب فرا رسید که دوره دوم و عهد دوم است، بعد عهد فلسفه فرا رسید که دوره سوم است، بعد عهد علم فرا رسید که دوره چهارم است و عالی ترین دوره است به گمان اینها، و محور علم و مدار علم را هم تجربه و حس می دانند. چیزی که به آزمایش و حس می آید می پذیرند، چیزی که به حس و آزمایش نمی آید نمی پذیرند. همون اصالت الحس و تجربه. و پیدایش هر گونه مذهب را هم احیانا وابسته به پدیده های اجتماعی می دانند. مخصوصا گروه مارکسیست پیدایش دین را به نحوه تولید و اقتصاد وابسته می داند. هر اندازه که مسائل اقتصادی جامعه دیگرگون بشود، مسائل اعتقادی اونها و اخلاقی اونها هم دیگرگون خواهد شد. اینا اساره افسانه هایی که احیانا از غیر متفکران الهی به گوش می رسد. قرآن کریم معیار شناخت را و شناخت شناسی را اعم از حس و عقل می داند. می گوید بعضی از امور است که با حس شناخته می شود و بعضی از امور است که با عقل شناخته می شود. تنها معیار شناخت حس نیست بلکه عقل است. این یک مطلب. و حس و عقل در عرض هم نیستن، در طول همان. این دو مطلب. هر چرا که حس می‌یابد پشتوانه براهین و مقدمات و مبادی عقلی است. این سه مطلب که قهرن اصالت العقل خواهد بود. و دین را مطابق با فطرت می‌داند. این چهار مطلب. و فطرت غیر از طبیعت و غریزه بود. این هم پنج مطلب. و تنها کسی که می‌تواند فطرت را شکوفا کند خداست از راه وحی. این هم شش مطلب. و هرگز رهاورد انبیا مخالف با فطرت نیست، گرچه هماهنگ با خواسته های طبیعی نباشد. اینم هست مطلب. اینها مطالبی است که یکی پس از دیگری از قرآن کریم به خوبی استنباط خواهد شد. اونها که می گفتن هر چیزی مادی است و شی را ما تا احساس نکنیم یا تجربه نکنیم، خواه با چشم مسلح یا غیر مسلح، نمی پذیریم، حرف اونها را قرآن کریم نقل میکند و رد میکند. اونها حرفشون این است که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، چنگ گفتن ارن الله جهرتن. این فکر را قرآن کریم نقل میکند و میگوید موجود دو قسم است، برخی را میبیند، برخی هم موجوداتی هستند که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. اونها که میگفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، قرآن کریم یعنی ذات اقدس اله اینچه مشخص کرد که بعضی از موجوداتن که تناله الابصار، بعضی از موجوداتن که لا تناله الابصار. غیب و ماورای طبیعت موجودیست که لا تدرک الابصار، در این حال که به هو یدرک الابصار. پس نمیشود گفت لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یا نمیشود درخواست کرد که ارن الله جهرتن، بلکه باید گفت خدای سبحان از اوصاف سلبی اون حضرت لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر است. همین گروه که خود را در عهد چهارم زندگی بشری میدانند، یعنی در مهد علم مینگرند و میگویند ما اهل علمیم و هرچه بیرون از حس و تجربه از خرافات است و دین را معاذ الله خرافی میپندارن، اعتقاد ماورای طبیعت را خرافی میدانن، جریان مسئله معاد را خرافی و پندار باطل میپندارن، خودشون غرق خرافه و پندارن، به تعبیر سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله. بیان ذالک این است که اونها در شناخت شناسی به معیار شناخت میگفتند چیزی که به حس و تجربه نیاید خرافی است، غافل از اینکه حس و تجربه کاربردش در محور ماده است. در محور ماده انسان میتواند با حس و تجربه چیزی را اثبات یا سلب بکند، اما بیرون از محور ماده، یعنی چیزی که مادی نیست، آیا وجود دارد یا ندارد، ابزار حس و تجربه رسا نیست، نه برای اثبات نه برای سلب. اگر کسی خواست بگوید روح مجرد نیست، نه میتواند با براهین تجربی و طبیعی ثابت کند هست، نه میتواند ثابت کند نیست، چون اون با آزمایش در نمیآید. اگر طبیب خوشباوری گفت من به وسیله آزمایش روح را ثابت کرده ام، این هم پندار باطل است، چون روح در دستگاه آزمایشگاه نمی آید. نه با ابزار تجربه و آزمایش مادی می توان موجود مجرد را ثابت کرد و نمی توان سلب کرد، و همونطوری که تصدیق بدون تصور روانیست، تکذیب بدون تصورم نارواست. با حس و تجربه نمی شود گفت خدا هست، نمی شود گفت خدا نیست، چون حس و تجربه یک قلم رو به خاص دارن و چیزی که بیرون از منطقه طبیعت و ماده است با ابزار حس و تجربه نه اثبات می شود نه سلب می شود. اگر طبیبی با استفاده از نظم دستگاه پزشکی پی به خدا میبرد، این یک متفکر الهی است، او رو دید فلسفی در باره خدا مینگرد، منتها بعضی از مبادی برهان را از طب میگیرد. این که احیانا در کتابهای عقلی گفته میشود برهان وجود مبدا فراوان است، طبیعیون از راه حرکت برهان اقامه میکنن، الهیون از راه امکان و مانند آن، این را شاید تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که حرفیش ناروا، چون بحث اثبات مبدع بحث طبیعی نیست، یعنی هیچ عالم طبیعی با استمداد از ابزار طبیعی نمیتواند درباره خدای سبحان بحث کند، لا سلبن ولا اثباتن، برای اینکه موضوع علم طبیعی مشخص است، جسم است و عوارض جسم است و پدیده های جسمی، چیزی که منزه از جسم و طبیعت است در قلمرو علم طبیعی جا ندارد، لا سلبا ولا اثباتا. نه حرکت که مسئله از مسائل علم طبیعی است، این میتواند مبدأ برهان قرار بگیرد برای حکیم الهی. حکیم الهی گاهی مبادیش را از علم طبیعی میگیرد، اون وقتی که باید برهان حرکت اقام بکند. گاهی هم مبادی برهان را از علم طبیعی نمیگیرد، از علوم دیگر میگیرد. علی ای حال، همین ها که میگویند لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن و تفکرشون تفکر مادی است، قدم اولی که برداشتن قدم خرافی به پنداری است، زیرا چیزی که در محدوده کار اونها نیست دخالت کردن و سلب کردن. این یک خرافی دیگر و پنداری دیگر اونها این است که اینها میگویند جامعه بشری در صراط تکامل هست. این حرفی است حق. هر کسی کاری انجام میدهد برای کمال خودش، این کاری است حق. اما چرا عده محرومیت ها را تحمل کنند و چرا رنج را تحمل کنند که جامعه منظم بشود؟ این شخص چه بهره میبرد؟ اگر انسان همین طبیعتی است که یمشیف الاسواق و دیگر هیچ، اگر تمام سعادت انسان در لذت‌های طبیعی و مادی است و دیگر هیچ، چرا این انسان رنج را تحمل کند که دیگران در سایه قانون از رفاه برخوردار باشند؟ او چه لذت می‌برد؟ و از این بالاتر مسئله مرزداری دیگه خودشون رو از بین ببرن که دیگران در کمال امن به سر ببرن. خب کسی که اهل جهاد و دفاع و ایثار است، او از این ایثار جان چه طرفی می‌بنده؟ اگر این شخص تا زنده است لذتی جز لذت‌های حسی ندارد، بعدم که مرد نابود محض می‌شود، به او بگوین بعد از تو نام تو زنده است، این پندار و وهم است، او نامی ندارد، مگر معدوم طرفی می‌بنده؟ اگر یک تشی است و اگر عکس و پوستر هست زنده لذت میبرد، وگرنه مرده که معدوم شد، که او را بسوزانن که تجلیل کنن برای او بی‌تفاوت است. این کسی که میگوید تو وقتی مردی خوشنام میشوی گرفتار خرافات است، برای اینکه بعد از مرگ به گمان او نابود میشود. اگر چیزی نابود محض شد خوشنام و بدنام ندارد که. الان الف که در اینجا معدوم است، چه خوشنام چه بدنام، چه زشت زیبا، در باره معدوم هیچ یک از این اوصاف راه ندارد. اونها که میگوین انهیه لاحیاتون دنیا نموت و به نهیام، مرگ را زوال میپندارن نه انتقال، میگوین مرده نابود شده است، او هیچ لذتی از کار زنده ها نمیبرد، خواه خوشنام باشد خواه بدنام. پس اینکه میگوید مبدعی نیست چون لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، معادی نیست چون انهی لاحیاتون دنیا، به وهم مبتلاست، در پندار خرافی دارد زندگی میکنه. اینکه میگوید من دارم به جامعه خدمت میکنم چون بعد از مرگ خوشنام میشوم، این پندار باطل است. این کمال برای تأمین سعادت است. سعادت پیش متفکران مادی همون لذت‌های حسی است. چرا شخص از لذایز مادی محروم بشود؟ برای چی؟ لابد برای اینکه چیزی رو به دست بیاورد. اگر با مردن نابود می‌شود، سخن در این نیست که کسی طبیب بشود تا گفته شود خود طب و علم کمال است. سخن در کار است. این که رنج خود را تحمل می کند تا رفاه یاران فراهم بشود، برای چی؟ چه لذتی دارد؟ معنویت که برای متفکر الهادی مطرح نیست جز لذایز حسی. انسان از تو حس و تجربه، بقیه میشه پندار. خب این که خود را فدا بکند برای رفاه دیگران، که چی نصیبش میشود؟ برای اینکه بعد خوشنام بشود دیگر، بعد که معدوم سیل خواهد بود، چه بدنام چه خوشنام. انسانیت جز یه امر حسی و تجربی چیز دیگر نیست، یا پندار است یا اگر موجود است سلول از سلول های مغز اوست، عصبی از اعصاب دستگاه اوست. او چیزی ماورای همین که در تالار تشریح اربن اربا می شود نمی‌پذیرد. انسان همین است که در تالار تشریح خلاصه می شود و دیگر هیچ. اگر میگوید به انسانیت من، انسانیت او باید به اثری از اعصاب یا سلول از سلولهای او برگردد. به روح معتقد شد؟ حالا میرم به سراغ اون حرف که اون میشود علم و حق. اگر کسی دیدش این بود که کل موجود مادی، این شخص سراسر در خرافات زندگی میکند. اولا در ارائه معیار شناخت که گفت معیار شناخت حس و تجربه است، در خرافات است. برای اینکه چیزی که به تجربه نمی آید این تجربه نکرده است، نه عدمش را با تجربه یافت. این هرچه گشت با ابزار تلسکوپ و میکروسکوپ فرشته را ندید، نه دید که نیست. این ممکن است در بدن با دستگاه آزمایشگاه بگردد، گاهی میکروب را ببیند گاهی نبیند. اگر دید میگوید هست، اگر ندید میگوید نیست. این کار اوست. اما در جان انسان صدها بار زحمت بکشد در باره انسان، بعد بگوید من روح او را ندیدم. پس روح نیست، روح اصلا به آزمایشگاه نمیاد تا کسی ببیند یا نبیند. اگر کسی بگوید من آزمایش کردم، مکرر در آزمایشگاه ها انسان را زیر ابزار آزمایش بردم و روح مجرد او را ندیدم، این در خرافات را زندگی میکنه. اون استدلال است، نه روح را با ابزار آزمایش کسی ثابت میکنه. الان کسی حرف میزند، دیگری روح او را استنباط میکند، میگد این حرف حرف مستدل است، از قانون عقلی خبر میدهد، این مطالب کلی رو دارد بیان میکند. کلی چه تصورش و چه قضایای تصدیقیش در ظرف ذهن و عصب و سلول و مغز نمیگنجد. پس او دارای روح مجرد است و امثال ذلک. اونها با ادوات تنویم مغناطیسی و امثال ذلک روح کسی را استنباط میکنند، نه با ابزار تجربی روح او را ببینند. بنابراین اگر کسی میگوید من در عالم گشتم فرشته ندیدم، وحی ندیدم، رسالت و نبوت ندیدم، اسمت ندیدم، تقوا ندیدم، پس اینها خرافاتن، او در خرافات غرق شده است. این قدم اول شناخت شناسی او که معیار جهان بینی او خرافات است. او با یک پارامتر کوتاه میخواهد کل جهان را اندازه گیری کند. این قدم اول خرافی بودن او. این در کارهای علمی او و جهانبینی او و شناخشناسی او به ارائه معیار شناخشناسی. اما در بحث‌های عملی، میگوید من رنج خود را برای راحت یاران طلب میکنم و از این بالاتر خود را فدای دیگران میکنم. برای چی؟ برای اینکه بعد خوشنام بشوم، برای اینکه جامعه راحت باشد. خب تو از این کار چه طرفی میبندی؟ میگوید من از این که خود را فدا کردم و ایثار کردم تا دیگران سعادتمند بشوند و در رفاه زندگی کنند، از این کار لذت میبرم. گفته میشود به این که تو که خود را نابود کردی معدوم محض لذت و الم ندارد. تو خیال کردی بعد از مرگم مثل قبل از مرگ از این تشییع و پوستر و عکس لذت میبری. این چنین نیست. تو با مرگ به گمان باطلت نابود می شوی. یک شیء نابود شده و معدوم، او نه سعادتی دارد نه شقاوتی، نه خوشنامی برای او سودیست نه بدنامی. پس کسی که در تفکر مادی فرو رفته است، هم از نظر بینش و شناخت شناسی و جهان بینی و ارائه معیار شناخت در خرافات غرق است، هم در کارهای عملی و اخلاق در خرافات غرق است. و این شخص همین کسی است که دین را خرافی میپندارد معاذ الله و میگوید تقلید است. اما ان الدین عند الله الاسلام، بسیار خوب، این در حقیقت یک فطرتی دارد، نمیتواند زبان فطرت را گویا کند، ترجمه خوب مقدورش نیست. اون فطرت است که در درون او میگوید یک معنویتی هست، وگرنه بنابر دید مادی انسان همین سلول ها و عصب هست و لا غیر. بسیار خوب، اونجا که محرومیت را تحمل می کند برای چی؟ دیگه کسی هم از تقدیر هم نمی کند برای چی؟ بعدن پس مرگ بعدی و بعد از مرگ بعدی که معدوم است. حالا اگر مطمئن است که کسی از او تقدیر نخواهد کرد، برای چی این کار میکنه؟ چرا؟ این بشریت است که این کار را داره میکنه. بسیار خوب، غریزه انسانی میگوید برای بهره بردن، نه برای نابود شدن. اونجایی که سخن از تقدیر نیست، او را فریب میدن، میگوین فلان خیابون را بعد از مرگ تو به نام تو میکنیم، اینم به همین خیال واهی حرکت میکند، جز خرافات چیز دیگر نیست برای او. سالگرد میگیریم، مجسمت را در میادین نصب میکنیم، این همه وهم است. در حین حیات اگر لذت‌های مادی نصیبش نشود در خرافات به سر برده است. اگر بهره مادی نصیبش نشود در خرافات زندگی کرد. روح را هم یه سلولی میدوند، میگه روح یه عصبی است، همین واحد هماهنگ کننده مادی است. بسیار خوب، اون واحد مادی هماهنگ کننده خب به همون نظیر یک واحد مادی هماهنگ کننده که بشود در تالار تشیع را پیدا کرد. این هم پیامدهای مادی، اونجا که پیامد مادی ندارد خرافات خواهد بود. یه وقت از انسان از آهنگ لذت میبرد، یه وقتی از منظر لذت میبرد، یه وقتی از تجلیل سوری لذت میبرد به ماننده، یه وقتی به انتظار مدح و ثنای بعدی است. این میشه خرافات، چون بعدن این خود را معدوم میپندارد. پس او تو خرافات دارد زندگی میکند و به همین خیال خام لذت میبرد که بعد از مرگ مجسمش تو میدان نصب میکنند. این به خرافات. این گرفتار خیال است، او گرفتار خیال نیست. این وهم زده است، او وهم زده نیست. ها پس از دید ما چرا؟ از دید ما میگوییم او جهنمش سوزانتر است، این یکی جهنم کمتری دارد. اما او برای چین کار انجام میدهد؟ او که میگوید بعد از مرگ انسان نابود صرف میشود، اگر دست به یک کاری از قبیل ایثار بزند در خرافات زندگی میکند. همین گروه دین و دیندارا را خرافی میپندارد. اما دین انسان بر اساس عقل که معیار شراخت را هم عقل میداند و هم دین و حس، منتها عقل پشتوانه حس است و به تعبیر قرآن کریم انسان مؤمن کسی است که یؤمنون بالغیب و حس را به استناد عقل گرامی میشمارد. این انسان وحی و رسالت ثابت میکند، میگوید بسیاری از امور است که من درک نمی کنم، نمی دانم چیست، خواص اشیا را نمی دانم، کیفیت ارتباط با نظام آفرینش را نمی دانم، یه راهنما می خواهم، من یه مسافریم که ابد را در پیش دارم، می دانم منتقل به جهان دیگر می شوم، اما راهش کجاست، چه کنم که اونجا بیارمم، این راهنما می خواهد. با برهان عقلی و قطعی ثابت میکند خدایی هست و قیامتی هست و وحی هست و رسالت، بعد به سخنانها گوش فرا میدهد. این میشود محقق، نه خرافی. این اگر کاری انجام میدهد رنج خود را برای راحت یاران طلب میکند، میگوید فرد اصل است نه جامعه. یعنی اگر کسی به جامعه خدمت میکند، نه برای آن است که جامعه اصل است، بلکه خدمت به جامعه سرپل است برای رقی خروح خود این شخص که این به لقاء الله برسد. اون مادی تکندیش و تک نبیم، این نگت فرد اصل است. این هم اون انسان که وحشی به تب بود، هنوز به مدنیت بالفطرت نرسید، این در همون عهد است، همون دوران زندگی میکند که دیگران را استخدام کند و به خدمت بگیرد. این قائل به اصالت فرد است، همونطوری که هر حیوانی قائل به اصالت فرد است. اون که در نظام حیوانی حکومت میکند اصالت الفرد بودن است. هر کسی میکوشد که فقط خودش حفظ بکند. این اصالت الفردی است که در بسیاری از کشورهای غرب و شرق بود و هست. عده‌ای که کم و بیش اهل اطلاع و علمند و یه مقدار از این مسائل را بررسی کردن، فتوا دادن به اصالت الاجتماع که فرد باید مستهلک در جامعه باشد، جامعه را باید حفظ کرد و فرد فرع جامعه است، به خدمتگزار جامعه، با جامعه رسید. فرد باید فدا بشود تا جامعه به بار بیاید. اما اسلام میگوید فرد اصل است، اما فردی که مدنی بالفطرت است نه وحشی به طبع. فردی که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها است. این که میگوید فرد اصل است، یعنی من باید علم و عملم را به پای جامعه بریزم تا به وسیله این نثار خودم را دریابم، به لقاء الله برسم. اصالت من ایجاب می کند که من اهل ایثار باشم. به یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه. اونگاه ذات اقدس اله هم از این گروه با تجلیل یاد می کند، امد به یحبون من هاجر الیهم، اهل مدینه را با این عظمت یاد میکنند. اصولا مدینه را مدینه گفتند برای اینکه جای دین است. سر نامگذاری شهر به مدینه برای اینکه دین در اونجاست. جایی که دین نیست مدینه نیست، بدو است، بیابان است. نامگذاری مدینه برای اینکه او محل استقرار دین است. اگر کسی به دین الهی آشنا شد، میگه فرد اصل است. یعنی خدمت به جامعه را نه برای اینکه جامعه اصل است به عهده میگیرد، بلکه خدمت به جامعه را برای اینکه خودش متقرب الی الله بشود به عهده میگیرد. این میشه اصالت فرد. البته از این بالاتر هم هست کسانی که بگوین اصل هو الله است و بگوین انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و اون لوجه الله را هم میخواهند، نه بهشتش میخواهند نه پرهیز از جهنم را. اون یه اصالت فرد عمیق‌تر از این حرف هاست. بنابراین انسانی که جامعه شناسیش این است و شناخت شناسیش آن، او در خرافات در زندگی میکند و نمیداند که در خرافات غرق است. لذا قرآن کریم از این گونه افراد خرافات زده تعبیر میکند، باید فهم فی ریبهم یترددون. تردد و تردید اون رد مکرر است. یک اعمای چشم بسته ای که در خروجی و ورودی را نمیشناسد، از دیوار شرقی به دیوار غربی یا از جدار شمالی به جدار جنوبی میرود، چون راه بلد نیست و راه بلد هم ندارد، در اینجا ردش مکرر است، بی ثمر. این رد مکرر رو میگن تردید، میگن مردد. فرمود اینها راه خروج ندارن. فهم فی ریبهم یترددون، در همین شک غرقن، غوطه میخورن. با این که اف الله شک و فاطر السماوات والارض. و اما از در اون تربیع عهدها و ادوار، این هم سخنیست باطل به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه، برای این که برهان عقلی میگوید و از در وحی هم این چنین است که بشر متمدن بالفطرت است، گرچه وحشی به طبع، یعنی دنباله آدمیت آدمیان درندگی است، اون چی که به خاک برمیگردد، یعنی اون چی که انی خالقون بشر من طین به این قسمت برمیگردد درندگی است که وحشی به طبع است. و همه آیات مذمت هم درباره همین محدود است. شاید بیش از 50 مورد خدا انسان را مذمت کرد، اما همه فیما یرجو الی طبع است و متدین و متمدن بالفطرت است که مکرر قرآن از انسان به عظمت و جلال یاد کرد، اما همش روی فطرت اوست نه روی طبیعت او. روی فیضا سویتو و نفختو فیه من روحی ستایش آمده، نه روی اینی خالقون بشر من تین. چون فطرت انسان تدین الهی است، پس اولین انسانی که خلق شده است متدین است، بعد از این که قصه و قصه سرایان به عالم بیاید. این یک طرف. و از طرف دیگر گفتن به این که عهد اول عهد افسانه است، بعد عهد دین است، بعد عهد فلسفه، بعد عهد علم. بسیار از این ادیان الهی بعد از شکوفایی فلسفه آمدن، یعنی بعد از اینکه فلسفه در هند و مصر و کلدان و امثال زال ظهور کرد، دین ابراهیمی آمد و سایه افکن شد بر همه مکاتب فلسفی. چه اینکه بعد از ترقی فلسفه در یونان و اسکندریه و امثال زال، اسلام آمد و سایه افکن شد بر همه مکاتب فلسفی. هرگز این براهین فلسفی که در الهیات دین هست نمونش در فلسفه های یونان نبود و نیست. حرفای ارسطو در دست هست، حرفای افلاطون در دست هست. پس این که گفته شد عهد دین عهد دوم است و فلسفه عهد سوم و علم عهد چهارم، این هم سخنی است ناسواب. بسیاری از این ادیان الهی بعد از رشد فلسفه آمدن و آخرین دین که دین خاتم است که نه دین عند الله الاسلام آمد، بعد از همه مکاتب فلسفی به روی همه اینها سرپوش گذاشت و چیزهای آورد که اصلا در مکاتب فلسفی نبود و اشتباهات اونها را هم برطرف کرد، چیزایی که حق بود تایید کرد. بنابراین اگر کسی بگوید دین از در عهد در مرحله دوم قرار گرفت، این هم از در تاریخ شناسی سخنی است ناسواب. چین که دین را خرافی دانستند خود عین خرافه است. اما آیا دین از ابزار تولید پیدا شده اونطور که مارکسیست میگوید و از کیفیت رشد اقتصادی ظهور کرده است اونطوری که این گونه از مرحلان میپندارن، این باید در بحثهای آینده طبق نظم طبیعی مشخص بشود. والحمدلله رب العالمین.